Asıl mühim onlara, keyif kadar onlara. قسم به موی مادرم که یک قدم هم نرم، هر دفعه به اسم دین لگت زدیم به باورم. ای امام سر به خر، از امروز من یک کافرم. جشن روز مرگتون ما میرقصیم این دفعه.
سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید به کافه فردایی امروز جمعه 8 اسفند ماه.
سلام میکنم منم و خوشحالم که مثل دیروز و مثل چند هفته گذشته این بخت رو داریم که بازم در قالب یک کافه فردا در خدمت شما باشیم، به تک تک شنوندگان عزیزمون در اقصی نقاط کشور عزیزمون و در اقصی نقاط دنیا، چه اونایی که ما رو زنده میشنون چه اونایی که ما رو مرده میشنون، سلام عرض میکنم.
منظور جلال البته این بود که کسانی که به صورت غیر زنده و یا همان مرده ما را میشنوند، نه کسانی که مرده هستند و ما را میشنوند. البته اموات هم ممکنه ما را بشنوند،
ما نمیشنویمشون، ما نمیبینیمشون. ما به اموات هم سلام، ما به ما با همه دوستیم و با همه
بله کاری نداریم به زنده و خلاصه درگذشته، به همه درود میفرستیم، سلام میکنیم به کسانی که ما رو زنده میشنون و
تکرار میشنون،
درود میفرستیم به روان افرادی که ما رو به صورت
تکرار بار میشنون.
خب آقا جلال چیکار کنیم؟ بریم سراغ
آقای پزشکیان دوباره.
بله این شمال رفتنشون ماجرا زیاد داشت. بله. اینجوری نبوده که توکیپا برن شمالو برگردن.
بله.
کلی
بله.
اونجا ماجراها خلق کردن
و سوژه ایجاد کردن برای ما.
دقیقاً آقای پزشکیان وقتی میره شمال استعداد سوژه سازیش یه جور دیگه ای شکوفا میشه.
میدونی چرا ترور میکنن؟ برای اینکه یه آدمای ضعیفی مثل من بمانن، نتونن تو مملکت خدمت بدن، بعد مردم بگن آقا دیدید اینا نمیتونن، با ارزه ها رو از ما میگیرن.
بزرگوار در یه حرکت خودش رو زد نابود کرد برای اینکه دشمنان رو محکوم کنه و بعدش هم البته فکر کنم خودش هم احساس کرد باید یکم بیشتر توضیح بده این حرفاشو.
يستخلص المؤمن من بينكم استخلاص الطير الحب البتينه من بين حزيل الحب.
ها
بله
چی میگه
آقای پزشکیان؟ ما بازگشتش به تنظیمات نهج البلاغه ایش رو شاهد هستیم، اونم در کجا؟ در شمال. اما انگار بعد که ایشون فهمید هنوز کسی حرفاشو نمیفهمه، دوباره تلاش کرد به فارسی همون حرفا رو باز کنه و راجبشون حرف بزنه.
میگه چطور جلو مرغ دونه میریزی اون بطندارها رو از اون حزیل الحب، این پشت سر هم هی دونه ها رو برمیداره. میگه آدم های توانمند عالم آگاه رو از بین شما مثل اون مرغی که دونه ریختی از بین شما برمیداره، اون حزیل الحبا بمانن تا ما نتونیم مشکل مردم رو حل کنیم، تا بعد بگن شما ارزه نداری.
اون حزیل الحبا چی هن دقیقا؟ آقا چرا به هر زبانی که شما حرف میزنی آدم دلش برای اون زبان کباب میشه؟ شما حرف نمیزنی آقای پزشکیان، بلکه به ساحت زبانهای مختلف به خصوص فارسی تجاوز میکنی هر وقت حرف میزنی.
بله به حال دوستان، از صحبتهای رئیس جمهوری نظام نتیجه میگیریم که از مسئولین اونایشون که ترور نشدن مثل آقای پزشکیان بی ارزن. و چی آقای سعیدی؟
چی بود؟ حزیل الحب نزیل الشب نصیب التق؟ نمیدونم والا، اصلا ولش کن بریم دنبال کارمون، کلی مطلب حرف داریم که بزنین در حد چی های تا با تقسیم القب.
آره یه وایس شهرم راجب این که ترور نشدنم یه فایلی صحبتایی داشت پزشکیان. آره
آره یه فایل هم
داریم الان یا نداری؟
نداریم
نداریم
ان شاء الله هفته دیگه.
آره کلی چیز کرده بود، گفته بود که
آها توی جنگ 12 روزه.
آره آره که هم جنگ 12 روزه هم بعدش زدم دنبال ما نیومدن نمیدونم فلان.
فکر کنم علاقمنده به
آره علاقمنده و یه جوری ابراز چیز کرده بود که ما کسی نیستیم که ما رو بزنن و
ما امیدواریم
چرا بقیه رو میزنن ما رو نمیزنن.
ما امیدواریم همه آرزومندان به آرزوهاشون برسن به طور کلی.
حالا من می‌خواستم یه چیزایی بگم، فکر کردم اونو داریم ولی نمیگم.
نمیدونم
حالا بعدم میگم.
آره
بفرما.
من وطن یه فرصت شد اینا ما رو خواستم واسه نوکن شد کنیش بدست بیرون این آشغال آدم کاش بس بگیرم آزادی تو کشورمون یه لحظه حسش توپ توی حسش رسش پیسش کورش چشم مردم گشنه مردم تشنه هی به درشت میجاد تو بهشته توی توی تانک و من بیالم ما رو تیر خوردم و بیالم به هم وطن هم من میبالم توی همه چیز من ایرانم یار من برس به درد و داد من این حال من همان چه جسمم ساده من افکار تن که به من غالبن تعریف نداره هیچ احوال من همان چه عاشق خاکتم نمانده با من هیچ ساده تن اثار و غم دیگه نیست چاره ام یارا یارا گاهی دل ما را به چراغ نگاهی روشن کن.
سریال ادامه دار مذاکرات ایران و آمریکا. هانا سلام، این الان سیزن چندم این سریاله؟
دیگه نفرستادی که برام ببینم بعد بیام راجع به سریال را صحبت بکنم برات که.
من همیشه برای هانا سریال میفرستم، ولی که من یک عادتی دارم تا یک سریال تموم نشه همه سیزناش نیاد نمیفرستم. آره. خودم نمیبینم، اذیت میشم.
این یکی فعلا پایانی براش متصور
نیست و همچنین اصغر فرهادیوار با پایان باز داره میره جلو. البته یه جاهایی به نظر میرسه که مثل یه سری سریال ها تموم میشه. یعنی میگه خب دیگه این الان شد اندینگش، دیگه تموم شد. بعد دیدید یه سری سریال ها سازندگانش تصمیم میگیرن که ادامه بدن و تمدید کنن، اونجوری داره تمدید میشه.
نه ببین، آخه این سریال همچی سریال پشت سر هم و اینایی هم نیست دیگه. به هر حال مقاطعی بوده که کاملا این مذاکرات متوقف شده یا اصلا شاید شکل آغاز دوبارش ربطی به اصطلاح سریال یا سیزن قبلی نداشته. آره نه ببین، الان اتفاقی که افتاده اینه
به این سریال ها میونه کلامه میگه انتولوژی. مثلا سریال هایی که سیزن هاش به هم دیگه ارتباط چندانی نداره ولی کن به یک حال و هوا و محتوا داره. مثال هم میتونم بزنم برای از سریال های انتولوژی.
میخوای حالا از سریال و متافور سریال در بیاییم بیرون برگردیم سر اصل مطلب؟
قسمت سوم سیزن جدید سریال مذاکرات ایران آمریکا.
ببین داستان مذاکرات فکر میکنم که حالا زمانش از دستم در رفته، اگه هفته پیش بود داشتیم راجبش صحبت میکردیم که من اونجا اشاره کردم در این حرفی که داشتیم میزدیم به بحث فنی ماجرا، که اینکه این به هر حال ما راجب یک موضوعی داریم صحبت میکنیم که مورد مذاکره است که خیلی جزئیات فنی داره و دقیقا این هفته رسیدیم به اونجا که البته که آمریکا هنوز دربارش اظهار نظر نکرده. به نظر میاد که میخوان منتظرن که آقای ترامپ رو در جریان امور اول قرار بدن بعد دربارش اظهار نظر بکنن، اما مسئله وارد یک گفتگوی فنی شده که همون مقطعی است که هفته پیش دربارش صحبت کردیم، به دلیل اینکه این کارشناسان فنی هستند که باید ببینن که آیا این وعده وعیدهایی که مثلا تهران داره بر سر میز گفتگو میده اصلا شدنی هست یا خیر، به دلیل اینکه دو مذاکره کننده آمریکایی مشخصن، نه آقای ویتکاف نه کوشنر، هیچ کدومشون متخصص این حوزه نیستن و حالا گفتگوها میره هفته دیگه در آژانس بین المللی انرژی اتمی
در
وین ادامه پیدا میکنه و خود آقای گروسی مدیر کل آژانس دیروز در مذاکرات ژنو بود که این هم جالب بود، یعنی فقط این آقای بوسعیدی نبود که وزیر خارجه اون،
عموی آقای جلال‌سعیدی. بله
اینطور معرفیش.
بله بله بله، ما تو برنامه عموی آقای جلال‌سعیدی هست.
به هر حال یه ذره
هفته پیش داشتیم راجبش نمیخواستم حرف جدی الان بزنم، اتفاقا هفته پیش خودت اشاره کردی که آقای گروسی در مذاکرات حضور نداره و اگه بخواد بره به یه سمتایی حضور آقای گروسی هم میتونه که
من اصلا من سناریست سریال میشدم به نظرم. ببین نگاه کن، آقای گروسی جالب حضورش، یعنی خیلی هم توجه بهش نشده این حضور دیروزش، ولی این حضورش مهمه به خاطر اینکه مثلا صحبت درباره ذخیره اورانیوم 60% غنی شده ایران میشه. این اورانیوم 60% غنی شده ایران که حالا صحبت از اینه که همچنان زیر آواره، آقای گروسی هم گفته بوده که احتمالاً بیشترش زیر آواره، این رو بعد تکلیفش رو روشن کنن. صحبت آمریکایی‌ها اینه که نه اصلا بیاین همه این ذخیره رو در جا تحویل من بدین. ایران میگه که نه من اینو نمیخوام تحویل بدم. بحثی که میشه درباره رقیق شدنشه. در ایران جایی که بسیار زیاد به سوختی که میشه از اورانیوم غنی شده استفاده کرد احتیاج داره، راکتور تحقیقاتی ایرانی که میدونیم برای ایزوتوپای پزشکی و فلان و ایناست. و صحبتی که الان داره مطرح میشه اینه که مثلا شاید یکی از راه‌ها این باشه که اینو رقیق بکنن، تبدیلش بکنن به صفحه‌های سوختی که راکتور تحقیقاتی تهران احتیاج داره و اونجا استفادهش بکنن و این برگردوندنش برای غنی سازی بیشتر تا 90% که بخواد در سلاح استفاده بشه کمه. اما همه اینا باید به تایید تا کارشناس این حوزه برسه، به تایید کارشناسای آژانس برسه که اینو چطور میشه انجام داد، اصلا این ذخیره رو از زیر کدوم تأسیسات باید در بیاریم بیرون، چطوری در بیاریم که امن باشه، چطوری تبدیلش بکنیم، چقدر طول میکشه و همه اینها. برای همین حالا این مذاکرات داره میره به وین هفته آینده و همزمان باهاش نشست فصلی شورای حکام هم داره برگزار میشه، اگه یاد باشه در دورهای پیشین این نشستی که هر 3 ماه یک بار داره برگزار میشه، در دورهای پیشین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و همچنین 3 کشور اروپایی درباره ایران قطعنامه هایی رو تهیه کردن، قطعنامه رو تصویب کردن، محکوم کردند عدم همکاری تهران با آژانس و حالا این هفته باید ببینیم که این قطعنامه هم روی میز هست یا نه، به خاطر اینکه به هر حال الان مذاکراتی در جریانه که خود آژانس هم حتی درگیرش هست. این مسئله اول. مسئله دیگه اینه که پیام‌هایی که داره در ایران فرستاده میشه یا صحبت‌هایی که میشه و اینها همچنان روی این محور میچرخه که ایران غنی‌سازی صفر رو قبول نمی‌کنه. حالا مثلا وال استریت جورنال میگه که شاید طرف آمریکایی که خیلی معتقده به غنی‌سازی صفره شاید بخواد قبول بکنه که مثلا یک غنی‌سازی حداقلی مثلا در حد همون 3.67 که در برجام بود مثلا اون رو قبول بکنن که برای راکتور تهران بخوان استفاده بکنن یا راکتورهای که بعدن ایران داشته باشه و بخواد ازش استفاده بکنن. اما همه اینها مهدی باید به این اشاره بکنیم که همه اینا داره توی فضای واقعا بسیار متفاوتی از فصل‌های قبلی این سریال برگزار میشه، به دلیل اینکه ما الان مثلا چه میدونم ناو فورد رو داریم که همین الان رسیده به آب‌های اسرائیل، یا مثلا صحبت از این هست که سفارت ایالات متحده همین امروز به کارکنانش در اسرائیل گفته که اگر که کارکنان غیر ضروری خانواده‌هاشون اینا میخوان از اسرائیل خارج بشن میتونن الان انجام بدن، یا اینکه آقای ترامپ همین روز گذشته که مذاکرات در ژنو در جریان بوده فرمانده سنتکام اومده و براش توضیح داده که وضعیت چگونه است، نمیدونم موقعیت نظامی آمریکا چگونه است و واقعا این تهدید نظامی هم به همون اندازه‌ای که این مذاکرات داره در فضای واقعی انجام میشه، این تهدید نظامی هم به همون شدت و عدت داره ادامه پیدا میکنه.
یک مسئله‌ای که آمریکا دنبالش هست که راجبش مذاکره بشه و جمهوری اسلامی تقریبا سفت و سخت وایساده بحث موشکیه که راجب این مذاکره نمی‌کنیم. حالا صحبتی شده نشده یا اینکه رسانه‌ای نشده
ببین اون چیزی که دست کم ما در منابع باز در رسانه ها میبینیم میشنویم، مقاماتی که حالا با نام یا بدون نام صحبت میکنن، مقامات تهران که صحبت میکنن، همه تاکید بر این دارن که مذاکراتی که در ژنو دو دور برگزار شده و در عمان یک دور متمرکز و محدود به برنامه هسته‌ای ایران بوده. صحبت بله درباره برنامه موشکی ایران رو آقای ترامپ در سخنرانی این هفتهش که مهمترین سخنرانی سالم بوده مطرح کرده. آقای روبیو مشخصا پریشب خیلی تند و تیز درباره برنامه موشکی ایران صحبت کرده، اما درباره توانایی موشکی ایران هم کمی اختلاف نظر هست. یعنی حتی مثلا تحلیلگرانی در واشنگتن که برنامه بسیار منتقد برنامه هسته ایران هستن، نه کسانی که معتقدند تهران باید مثلا چه می‌دونم حق غنی‌سازی داشته باشه یا نداشته باشه، کسانی که خیلی منتقد برنامه هسته ایران هستن، وقتی درباره موشکی صحبت می‌کنن میگن که باید حواسمون باشه که ما این برنامه موشکی رو آنچنان بزرگ نمایی شده هم نبینیم. یعنی ممکنه که توانایی موشکی تهران بسیار جالب توجه باشه و البته که در جنگ 12 روزه هم نشانه هایی ازش رو دیدیم، اما اینکه حالا تهران مثلا یک موشک دوربرد هایپرسونی که خیلی پیچیده عجیب غریبی رو در حال تهیهش باشه که همین فردا ممکنه که به خاک آمریکا برسه، باید دربارهش کمی محتاط‌تر صحبت کرد، به دلیل اینکه اون توانایی رو تهران هم اکنون نداره. اما در این که بعد از جنگ 12 روزه تهران تمرکز خودش رو گذاشت بر بازسازی توان موشکیش به جای بازسازی تأسیسات هسته‌ایش، در این شکی نیست. تصاویر ماهواره‌ای زیادی هم وجود داره که ایران این رو پیش برده و در حال کار روش هست و این برنامه موشکی رو ادامه داده.
متشکرم ازت هانا، تا هفته آینده و قسمت چهارم سریال مذاکرات ایران و آمریکا.
اسدین یه سرنوشت رو دست سرنوشت سپردن، لحظه های بودن را دانا بودن شمردن، آرام آرام مردن با لبان خشک جان سپردن. اسدین 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 همه شکست شکستن، تن را در پیل بستن، خود را در شک تافتن، با مرگ آرام زافتن، دام بر هم دام بافتن، برقات شتافتن. دیگه بسه 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 دیگه، دیگه بسه 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 دیگه، دیگه بسه 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 دیگه، دیگه بسه.
سریال 21 ساله حداقل ظاهرا برندش ولایت فقیه هستش که تونستن زمان بخرن، زمان حمله رو عقب بندازن، زمان کشته شدن مقام عظمای ولایت و جنایت رو عقب بندازن، مگر اینکه آقای ترامپ و اون تیم زبده و زیرک خارجش میدونن دارن چیکار میکنن و خودشون یه سناریو نوشتن و خدا میدونه تو کله آقای ترامپ چی داره میگذره و تو اون اتاق بیزی چه تصمیماتی گرفته شده، خدا میدونه.
بله هیچکی نمیدونه،
حتی آقای بوسعیدی،
حتی آقای عمویم بوسعیدی هم نمیدونه. به خاطر همین هم است که همین دیروز خبر اومد که بلافاصله بعد از مذاکراتش، یعنی در مذاکرات ژنو که تموم شد، خیلی سریع عمویم جمع جور کرد رفت واشنگتن. قراره امروز هم با آقای جی دی ونس وایس پرزیدنت دولت آمریکا صحبت کنه و ببینیم چی میشه.
یه عکسی از عمو منتشر شده بود، کت شلواری که عمو تنش کرده، چون معمولا عمو کت شلوار تنش نمیکنه، لباس عربی و عربی عمانی تنشه، کت شلوارشو مقایسه کرده بودم با کت شلوار کاراکترهای سریال پایتخت،
یعنی اوورسایز با
نه همچین کتش یک کت شلوار توسی این برقی برقی ها بود با یه پیرهن بنفش،
اما یکم سلیقه‌اش تو لباس پوشیدن خاصه. اوکی. ما کلا مسلمان ها خاصیم،
خاص هستیم،
خاصی
داریم. سپاسگزارم.
ولی دوستان ما از هر چه بگذریم ولی خسته شدیم از بس در زمینه شکست جمهوری اسلامی در برابر دشمن فرضی اینجا صحبت کردیم و اون فایل شب‌های برره رو در تایید این مسئله پخش کردیم.
ولی نگران نباشید، برای بار چند صد هزارم نمیخوایم که شب‌های برره پخش کنیم براتون، واقعا دیگه این سقوط هم ما توی این چند روز اخیر عجیب غریب شده. مثلا پنجشنبه هفته پیش خبر اومد که یه هواپیمای جنگی توی همدان سقوط کرده.
بله، این هواپیمای جنگنده البته به گفته مسئولین در یه پرواز آموزشی بوده که معلوم نیست چرا سقوط کرد و یکی از خلبانانش هم کشته شد.
ما داشتیم نم نم با اون خبر کنار می اومدیم و پیش خودمون می گفتیم خب دیگه حادثه است و خبر نمی کنه و اینا، که دوباره این هفته خبر اومد که یه بالگرد ارتش هم در اطراف خمینی شهر اصفهان در یک میدان تره بار سقوط کرده
و در اثر این سقوط هم دو تا خلبان و دو تا غرفه‌دار بنده خدا تو میدان تره بار کشته شدن، که واقعا تأسف باید خود به حال مردمی که دارن زندگی عادیشون رو میکنن و هنوز جنگ نشده در اثر شکست نظام در مانورهای خودش کشته میشن.
واقعا معلوم نیست وقتی هنوز جنگ نشده اینا چه جوری دارن اینجوری تلفات میدن و میگیرن، بعد که جنگ بشه میخوان چیکار کنن؟
حالا چی بگم،
مثلا گفتن اون دوتا غرفه‌دار میدون تره‌بار هم شهید به حساب میان.
یعنی مثلا بچهای اون بنده خدا پس فردا میگن بابای ما در نبرد میدون تره‌بار علیه پایگاه ارتش جمهوری اسلامی شهید شدن، چه جوری باید قصه شهادت پدراشون رو تعریف کنن برای دیگران؟ میتیم من میگم اون فایل برر رو خدایش پخش کنه الان جاشه.
نه دیگه بس دیگه جلال، مردم کلافه میشن. به جاش بیا یکم توصیه های ایمنی کنیم به مردم.
البته ما کوچکتر از اونی هستیم که توصیه به مردم بکنیم، ولی من الان آپریزی میکنم و از عزیزانی که صدای ما رو میشنون میخوام این روزا یکم سر به هوا باشن کلا.
بله، منظور جلال اینه که مواظب پرنده های غیر طبیعی و فلزی که نظام هوا کرده باشین، چون این پرنده ها خیلی تضمینی وجود نداره که کجا میفتن و چی به سرشون میاد.
قدیما میگفتن بزنی زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره، الان مصداقش اینه که اینا میرن هوا میفتن نمیدونی کجا میفتن. خیلی شرم بد بود نه؟
از این بدتر نمیشد سعیدی. بله، توصیه دیگه ما اینه که مثلا با توجه به قضیه پیجرها و اینا اصلا بعید نیست دوباره شاهد چنان رویدادهایی باشیم تو این فضا. خلاصه از وسایلی که ناشناسن ولی زنگ میزنن هم خودداری کن.
حالا خوبه منم میگم توصیت خیلی بد بود، از این بدتر نمیشه.
بگو آره چرا نمیشه.
بگو. نمیشه و ادامه بدیم. پس من حالا من توصیه میکنم شما ببین مثلا اگه جایی دیدید تلفنی چیزی افتاده رو زمین و هی داره زنگ میخوره، شما بی‌اعتنایی پیشه کنید، بذارید انقدر زنگ بخوره تا بتره که اصلا به روی خودتون نیارید.
هایید زنگ بزنه. قربان گوشی رو بر ندارید، ممکنه پر باشه.
شما دیوونه ها منو مسخره کردین؟ تلفون رو برداشتین آوردین جلوی من میگین ور نداره ممکنه پر باشه؟ بذار من ببینم.
بله، بالاخره موفق شدیم یک فایل از برره پخش کنیم. تبریک میگم.
منم تبریک عرض میکنم. ما اینا رو پخش میکنیم که شنوندگان عزیزمون قشنگ تو ته کنه مطلب رو بگیرن.
بله، انشالله که میگیرن. در حال دوستان توی این روزهای عجیب و غریب بیشتر مواظب باشین، چون شاعر میفرماید که این نیز بگذرد.
دارم سخنی با تو بگفتن نتوانم، بین درد نهان سوز نهفتن نتوانم، تو گرم سخن گفتن از جام نگاهت، من مز چنانم که شنفتن نتوانم، من مز چنانم که شنفتن نتوانم،
آقا جلال.
بله بفرمایید.
یکم راجع به سریال حرف بزنیم.
آره دیگه یکم عبث شه.
بریم تهران.
بریم تهران.
میخوای بری به تهران؟
میخوام برم به تهران.
دقت کردی توی این سریالی که میخوایم راجبش حرف بزنیم، اون آقای شانتو بازیگر نقش اون سردار سپاه به تهران همش میگه تهران.
تهران آره. خیلی مدل همچین لاتیتوری
هم من فکر کنم تو دهن بازیگرای لس آنجلس نشین نمیچرخه تهران.
آره
میگن
آره.
تهران بازیگران آره. ایرانی.
آره ایشون هم خب آمریکایی بله. ایرانیه و به اصطلاح از قدیم‌های ایران بوده دیگه طبیعتاً، وگرنه تو همچی سریالی نمیتونست بازی کنه.
خب میخوایم راجع به سریال تهران صحبت بکنیم، محصول اپل تی وی که 3 سیزنش هم تا حالا منتشر شده و سیزن 4مش هم در دست ساخته، به داستانهای ایران و اسرائیل مرتبط.
آره دیگه به هر حال روایتش برای ما ایرانی ها خیلی جذابه همچین داستانی. خب همین الان هم که وسط این همه درگیری و نمیدونم گمانه‌زنی و این حرفا هستیم، توی اپل تیوی اولین سریال پربیننده است. به نظرم خب از جنبه‌های مختلف میشه دربارش حرف زد دیگه. من خودم اصولا در مورد سریال‌هایی که توشون سریال‌های خارجی غیر ایرانی، یعنی ساخت تهیه کننده‌ها و سازنده‌های خارجی که به اصطلاح درشون فارسی صحبت میشه با لهجه‌های عجیب و غریب و این چیزا، یک دو مثلا میخوان تهران رو یا حالا شهرهای دیگر رو در شهرهای دیگه دنیا بازسازی کنه، من به این دوتا یکم آلرژی دارم و ولی الان کمتر شده و به هر حال دارم تهران رو میبینم و به اصطلاح فصل سومش هم تموم کردم.
ولی خب آلرژی رو همه دارن،
همه دارن آره.
و نکتهش اینه که چاره دیگه ندارن اون سازندگانش. و نکته بعدیش هم اینه که من فکر میکنم اون سریال رو و این دست فیلم ها و سریال ها رو برای مخاطب ایرانی در درجه اول نمیسازن.
من اینجوری خودم رو راضی کردم اصلا که آقا اصلا تو چی کاره آره. یه سریال ساخته شده برای ابعاد به هر حال یه پلتفرمی مثل اپل تی وی داره اینو ارائه میکنه برای همه دنیا و خب حالا ماها میفهمیم که اون که فارسی حرف میزنه چی میگه، ولی اونی که نمیفهمه اصلا فرقی براش نمیکنه.
یا مثلا هم که تهران ندیده نمیدونه که آقا مثلا وسط تهران دقیقا. نخل وجود
دقیقا.
نداره
دقیقاً. ولی نمیدونم چرا واقعا، حالا چون میدونیم که در آتن ضبط شده بله. شاید بهتر بود یه شهر خاورمیانه ای تر نسبت به، ولی حالا اینا
اونم شاید مشکل امنیتی
بله بله
میمادش.
چون پای اسرائیل بله. وسط بوده، چون همین الانش هم که خب میدونیم که متاسفانه تهیه کننده سریال همین چند هفته گذشته خانم دانایدن در هتلش پیکرش پیدا شد و اولش گمانه زنی هایی بود که شاید
مشکوکه باشد،
ولی به هر حال هنوز چیزی اعلام نشده،
گفتن که بعدش احتمال خودکشی خیلی قوی تر بله بله بله. خودکشی بوده.
ولی خب داستان به نظرم داستان بسیار پرکشش و جذابیه. یه وقتایی یه باگایی به هر حال توی سریال های اینجوری پیدا میشه، ولی یکی از ویژگی هاش که برای خود من به خصوص توی سیزن سومش که الان به بهانه
اسپویلش نکن من نیدم،
نه میخوام فقط اینو بگم، میخوام بگم داستان در میتونم ادعا کنم که در انتهای هر اپیزود چنان پیچی میخوره که
اسپویل شد الان مخاطب فهمیدم که تاش پیچ میخوره،
اسپویل حلال است حکم شرعی داری
خوب.
چنان پیچی میخوره که پیچ میخوری، یعنی قشنگ اینجوری که واقعا این اصل سریال سازی رو که تو اجازه نده تو مثلا خاموش کنی و بری و هی بخوای ادامه بدی رو به خوبی رعایت کرده و واقعا هم از پسش بر اومده. یعنی یکی از ویژگی‌های خیلی مهمش برای من این بود که نتونستم واقعا اصلا تحمل کنم که بذارم
بیا سیزن اول شروع بکنیم. سیزن اول یه ماجرایی هم که داشتش، یه سری اتفاقاتی توی این سفس سریال میفته که بعداً تو دنیای واقعی هم آره. مشابهش تکرار
آره.
شد.
چون موقعی که داشتم میساختن سریالو طبیعتاً این همه اتفاقی که ما در چند سال اخیر بین ایران و اسرائیل در منطقه خاورمیانه شاهدش بودیم اتفاق نیفتاده بود و حالا قراره اسپویل نکنیم و خیلی از چیزهایی که تو سریال میگن و اون موقع کسی نمیدونسته که اینا واقعا اتفاق میفته و عملا فیکشن بوده بعدن اتفاق افتاده و این تسلط عجیب و غریب مثلا اسرائیل بر داخل ایران در داخل به اصطلاح نهادهای امنیتی اونجا گفته میشه. خب اون موقع کسی میدیده میگفته خب حالا سریال دیگه داره میگه، ولی بعد دیدیم که اینا داره اتفاق میفته بعد از به خصوص این جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد. یکی از نکات جالبش برای من این بود که بسیار تمیز کار کرده بودن در شخصیت پردازی و اینکه برخلاف سریال های سفارشی امنیتی ایرانی مثل گاندو و امثال هم، مامورای امنیتی خارجی یک مشت موجودات ترسناک گاهن احمق مثلا چیز هستن که این سلحشوران نمیدونم امام چی میگن
سربازان
امام زمان میرن اینا رو اصلا بسته‌بندی میکنن و فلان و این حرفو. این واقعا سعی کرده نگاهش رو سریال چه به مامورین ایرانی چه به اسرائیلی انسانی نگه دارن.
یعنی ماموران ایرانی هم آدم‌های باهوشی هستن.
بله یارو یه وقته ما به سطوح میایم که مثلا طرف سردار سپاهه ولی انگلیسی رو به مثلا خیلی ماهرانه صحبت میکنه، یا زنش مثلا سه تا زبان صحبت میکنه، فرانسوی صحبت میکنه، انگلیسی صحبت میکنه، و مثلا طرف سردار سپاهه و داره با زنش خدافظی میکنه، بهش تلفن میگه بوس بوس، ما مثلا خب یه ذره جا میخوریم. این برای من خیلی جالب بود که اصلا تلاش نکرده بود به خاطر که حالا مثلا اسرائیل داره این سریال رو میسازه، تهیه کننده اسرائیلی داره و به هر حال اون تشکیلات پشت سریاله، بیاد مثلا ایرانی ها رو یک موجودات خیلی مثلا دست کم بگیره. خیلی بعضیاشون خیلی باهوشن، خیلی تیزن، خیلی تسلط دارن روی اتفاقی که داره میفته، و این نگاه انسانیشو. و از اون ورم میبینیم که گاهی وقتا بین مثلا ایجنت اسرائیلی با فرماندهش یه کانفلیکتایی به وجود میاد، یه تضادایی به وجود میاد که اون مثلا فرمانده اون رئیس نمیدونم اون ستاد موساد یک دستوراتی رو میده که یکم غیر انسانی از طرف مثلا از نگاه اون مامور اون تامار، شخصیت تامار بله. که به اصطلاح مامور موساد توی تهرانه.
تو سیزن اول وارد ایران میشه یک مامور موساد تحت یک ماجرای میخوادش که نیروگاه برق رو از کار بندازه.
دقیقاً.
و بعد حالا ماجراهایی که پیش میادش، یه انتقادی که بعضیا کردن به خصوص نسبت به سیزن اولش، نمیدونم یه ذره اسپویل بشه یا نه، این که اون دانشجویان، اون پسران دانشجوی معترض، هدفشون اون شغلی که دارن، این که حالا تو کار مواد مخدرن، توزیع مواد، یه ذره اینا رو
تقلیل داده بود. آره، یعنی میتونست کمی مثلا یه کمی مثلا مطالباتشون رو عمیق‌تر نشون بده و اینها.
خب فصل دو یک بازیگر بسیار معروف آمریکایی، خانم گلن کلوز بازی میکنه.
بله که
برنده اسکار.
سعی میکنه فارسی هم حرف بزنه با لهجه خیلی غلیظ، که من دیدم که یکی از این شوهای آمریکایی هم رفته بود و اونجا هم تلاش میکرد که اون فارسی حرف زدنش رو به یه پوزی باهاش بده و یه جمله هم به فارسی گفت. همین خانومی که میگی نقش یک زن ایرانی رو عملا داره بازی میکنه، که خب یک متخصصه، یه دکتر خیلی مورد احترام از طرف سیستم که عملا با موساد هم کار میکنه. جالب بود انتخاب این نقش مثلا برای یک بازیگر مثلا غیر ایرانی، هم برای من جالب بود که خب طرف مجبور شده بود فارسی یاد بگیره، با یه لهجه عجیبی هم صورت صحبت میکنه. فکر میکنم به هر حال خواسته بودن که این کردیت حضور ایشون در سریال به جای اینکه حالا مثلا یک
برای مخاطب گسترده‌تر جهانیه.
بله. و اگه بخوایم به فصل 3 هم چیز کنیم، که خب فصل 3 به نظرم نکته مهمش حضور دکتر هاوز بله. در تهران بود،
آقای هیو لاوری.
بله فکر کنم خیلی از شنوندگانمون دیدن سریال دکتر هاوس، و خیلی سریال معروفیه در ایران هم. و اونجا دیگه بحث اتمی میشه، بحث بسیار
من ندیدم هنوز فصل 3، یه بازرس هسته‌ایه.
بله همین آقای دکتر هاوس مثلا بله. میزنم، ایشون یک بازرس هسته‌ایه که بسیار دوباره نقشش پیچیده است، یعنی هر اپیزود دوباره غافلگیرت میکنه، تو یه جایی باورش میکنی که داره این کارو میکنه.
اسپویل کردی برام
بعد دوباره یه جای دیگه دوباره اپیزود بعدی، و واقعا
اپیزود بعدی هم اسپویل کردی.
خب همینجوری دارم اسپویل میکنم میرم جلو، و با توجه به اینکه میگم نزدیک به اتفاقات یکی دو سال اخیر بین ایران و اسرائیل، به نظرم فصل 3 واقعا جذابه، به خاطر اینکه ما خیلی چیزها رو الان دیگه میدونیم، خیلی از معماهای به اصطلاح امنیتی که بین ایران و اسرائیل بوده الان یه جورایی باز شده در برابر عموم، و این سریال هم داره بهش میپردازه. یعنی میگن که مثلا موساد تونست مثلا دوربینای ترافیک ایران رو مثلا هک کنه. خب الان میگن خیلی چیز عجیبی نیست، ولی خب تو اون سریال مطرح شده قبل از اینکه اتفاق بیفته.
بعد دید که حالا فصل 4مش قراره که چه داستانی داشته باشه، به خصوص با توجه به این اتفاقات بسیار عجیب غریب و گسترده‌ای که افتاده، و هنوزم مشخص نشده که ستاره حالا بین المللی فصل 4 چه کسی خواهد.
و فکر میکنم همین خانم تهیه کننده که فوت کرد در یونان در حال تدارک سریال بودن، که حالا هنوز تاریخی هم هرچی من چک کردم اپل تیوی اعلام نکرد و در حال دررس اقدامه. و من فکر میکنم تا اونجایی که اگه درست یادم بیاد این که مجبور شدن با توجه به اتفاقات اخیر یک دستی هم دوباره در فیلمنامه ببرن، یعنی فیلمنامه رو سازندگان ارائه کرده بودن به اپل تیوی، و اونا خواسته بودن با توجه به اتفاقات به روز و اینا، نمیدونیم حالا چی اون تغییرات یا اصلا مبنای درخواست اپل تیوی چی بوده، ولی ظاهرا مجبور شدن. ولی خب هنوز چی نمیدونیم دیگه، ان شاءالله بتونیم یه زمانی در مورد فصل 4
صحبت کنیم. آقا جلال سپاسگزارم.
قربون شما، ان شاءالله بریم تهران. با تهران در تهران. البته حالا آخرش بگم خانم دانا ایدن تهیه کننده درگذشته سریال هم آرزو کرده بود که فصل 5 درباره دوستی ایران و اسرائیل باشه.
بله 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 بله.
و متاسفانه خب عمر خودش قد نداد که اون اصلا بسازه و اون دوستی رو ببینه. حالا فعلا الان که در نقطه کاملا دور از اون آرزوی ایشون است.
بله. بیا ما الان که نمیتونیم بریم تهران ولی امیدواریم به زودی بریم تهران. ولی بیا بریم یونان.
اتفاق بعد افتاده.
یه مامور موساد وارد ایران شده.
اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن.
The coast is clear. Take care of the package.
همین امروز میخوام گیرش بندازم.
اینو پیدا کن.
The cops are here. I will get you out.
من میخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون بیارم.
گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
اگر بخوایم از خواننده حرف بزنیم که نامش از سوی با درد و حسرت و از سوی دیگه با یک حس میهنی عاطفی گره خورده باید از مازیار یاد کنیم با نام اصلی عبدالرضا کیانی نژاد متولد 1329 در بابل که بعدها به یکی از چهره‌های شاخص پاپ دهه 1350 تبدیل شد مازیار در دوره‌ای وارد موسیقی شد که پاپ ایرانی در اوج بود دورانی که هر خواننده هویت صوتی مشخصی داشت بعضی ها صدای اعتراض بودند بعضی ها صدای عشق و بعضی ها هم صدای صحنه ها و رقص ها و مجامع پر زرق و برق مازیار اما صدای نوعی وطن دوستی شخصی بود نه دولتی نه شعاری بلکه احساسی و درونی
ای شوکت بودنم رویای آسودنم در یادلی خسته بودم بر باد و پر بسته بودم بوی عزیز تنه صبح خودن می نمود ابریشمین شهر چشمت بر روی جانم گشوده
در میون همه آثار مازیار ایران ایران اما یکی از مهمترین و موندگارترین اثرشه این ترانه که شعر اون رو علیرضا میبودی سروده و آهنگسازش هم کسی نبود جز عماد رام با اون مصرع معروف سرم روی تن من پیش از انقلاب 57 به بازار اومد و به زودی تبدیل شد به یکی از شاخص‌ترین ترانه‌های میهنی ایران ملودی اثر حال و هوای حماسی داره اما اجرای مازیار اون رو از یک سرود خشک و رسمی دور میکنه. در آینه صدای او ایران بیشتر شبیه یک محبوبه تا یک مفهوم انتزاعی سیاسی و جغرافیایی.
دیگه ندارم طاقت موندن من این شهر رو رها میکنم از درد شبونه دل موتن من مرد زبیداد زمون های 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 سرم روی تن من نباشه گر که بی
بعدها بارها بازنشر شد و هر بار در بستر تاریخی تازه‌ای معنا پیدا کرد. در برخی برنامه‌های مناسبتی دهه‌های بعد چه داخل ایران چه در خارج این قطعه به صورت ارکسترال یا گروهخوانی اجرا شده. گاهی با تغییراتی در تنظیم اما با حفظ همون ملودی و تکیه بر اون مصرع معروف. این اجراها گاهی رنگ و بوی سرود گرفتن تا پاپ کلاسیک. بعضی وقتها با طعمی از نوستالژی و در برهه‌هایی آغشته به گاهی اعتراض و ردی از خاطره. یکی از معروف‌ترین بازخوانی‌های این ترانه توسط حسن ستار اجرا شده.
دیگه ندارم طاقت موندن من این شهر رو رها می
کنم از درد شبونه، دل موتن من مرد زبیداد زمونه. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه هموطن من. ایران ایران سرم روی تن من، نباشه گر که بیگانه بشه.
برگردیم به مازیار. او در حوزه ترانه‌های عاشقانه هم فعال بود. قطعاتی مانند ماهیگیر و معراج و چندین ترانه دیگه از او در فضای احساسی دهه 50 شنیده می‌شد. در این آثار صدای او گرمای خاصی داشت، نه به شدت دراماتیک، نه اغراق‌آمیز. نوعی آرامش همراه با حسرت که به شنونده اجازه می‌داد با ترانه هم نفس بشه. توی بعضی از این کارها تنظیم‌ها تحت تأثیر فضای ارکسترال پاپ اون زمان بود. سازهای ذهی پررنگ، ملودی‌های کشیده و اوج‌هایی که برای نمایش قدرت صدا طراحی شده بودند. مازیار در اوج‌گیری‌ها توانمند بود، اما امضای اصلیش در همون لحن کنترل شده و نجیب شکل می‌گرفت. به هر حال در دهه‌ای که نام‌هایی مثل ابی، داریوش، گوگوش و هایده هر کدام جریان ساز بودند، مازیار شاید از نظر تعداد آثار یا شهرت بین‌المللی در سطح اونها قرار نگرفت، اما جایگاه ویژه‌ای در طیف ترانه‌های میهنی و عاشقانه در میان طرفداران خودش داشت. او نه کاملاً اعتراضی بود، نه کاملاً عاشقانه. پلی بود بین احساس شخصی و حس ملی.
ای آدمک برفی، ای مظهر بی حرفی، تو باغ پریدن بارو هر من باشه گوشه یه چشمی داشتی به من کاش.
با وقوع انقلاب 1357 فضای موسیقی پاپ در ایران تقریبا متوقف شد. خیلی از هنرمندان این عرصه به ناگزیر مهاجرت کردند و فعالیتشون رو در خارج ادامه دادند. مازیار اما در ایران موند و طبیعتاً دیگه مثل قبل در صحنه رسمی موسیقی حضور نداشت و نامش کمتر شنیده شد و همین فاصله گرفتن ناخواسته وجه نوستالژیک صداش رو تقویت کرد. او در دهه 70 موفق شد آلبوم گل گندم رو منتشر کنه که به زودی به محاق توقیف رفت و همین اثر بسیار منفی بر روحیه این هنرمند خلاق و رنجور گذاشت. مازیار در سال 1382 در تهران درگذشت، بی اون که موج رسانه‌ای بزرگی پیرامون از دست رفتنش شکل بگیره. شاید دلیل موندگاری مازیار این باشه که در ترانه‌هاش ایران و عشق هر دو حالت انسانی داشتن. او نه شعار می‌داد نه ژست می‌گرفت. وقتی ایران ایران رو می‌خوند انگار داشت از یک وابستگی شخصی حرف می‌زد، نه از یک پروژه سیاسی و اجتماعی.
وقتی شدی روانه در قلب بی کرانه، باید که راه باشی هر سو پناه باشی، باید که مرد کردی پیوست درد گردی. العاقل و اشاره العاقل و اشاره العاقل و اشاره العاقل و اشاره العاقل و اشاره.
بله
آقا، عاقل و اشاره. آقای
العاقل و
اشاره.
اشاره
اشاره.
بله بله. خب همچنان شنونده کافه فردا هستید. در تلگرام، کانال تلگرام کافه فردا چی بود آقا جلال؟ آیدیش گفتین
کافه فردا،
یه دو تا آ داشت، درست میگن؟ بله، دو تا آ داشتش. اونجا بیاین عضو کانال تلگرام ما بشید و در کست باکس هم ما رو
آره ما فالو کنید. یک مدت بعد از جریان اعتراضات و اینا دیگه سوال گذاشتن متوقف کردیم چون تو اون فضا نمیشد، ولی از هفته دیگه ان شاء الله سوال میذاریم تا هموطنان عزیز اون بیان نظر بدن و تلفن‌های بیشتری داشته باشیم.
غیر هموطنان هم بیان نظر بدن، خارجی هم بیان برامون بگن. سپاسگزارم.
دوستان، تو همین یکی دو روزه و در حالی که همه حواسا به مذاکرات و پاسخ دادن به سوال میزنه یا نمیزنه بود، یه اتفاق اقتصادی افتاد که واقعا ترسناک به نظر میاد.
بله، با توجه به اینکه میدونیم الان کشور در وضعیت کاملا بلا تکلیف بین جنگ یا صلح یا اصلا چی گیر افتاده، طبیعتا اون چیزی که این وسط بیشتر و بدتر از همه تحت تأثیر قرار میگیره اقتصاده و خبرایی که الان یکی از مهمتریناشو از زبان سیامک قاسمی کارشناس اقتصاد میشنویم.
امروز توسط نهادهای تازه رسمی و دولتی اعلام شد که نرخ تورم بهمن ماه ایران به عدد 70% رسیده که این بالاترین نرخ تورم تجربه شده در ایران در 100 سال اخیر در دوران صلح.
خب با توجه به اینکه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی خیلی خیلی علاقه‌مندن که رکورد بزنن و در همه چیزا اول و سرآمد باشن، با رسیدن به چنین دستاورد که چه عرض کنم البته پاآورد بزرگی در زمینه تورم، دارن هی دور هم الان جمع میشن و این پیروزی بزرگ رو تبریک میگن به هم.
به خصوص که این پیروزی بزرگ رو در حالی به دست آوردن که ریشه های تاریخی چنین فاجعه‌ای به وقتهایی برمیگرده که هنوز پدر مادرای ما هم به دنیا نیومده بودن.
بیشترین نرخ تورم قبلی ایران مربوط به سال 1321 و در میانه جنگ جهانی دوم بود که تورم نزدیک 110% رسیده بود.
بله، یعنی با همین دست فرمون مسئولین عزیزمون دارن مملکت رو میبرن به زمانی که هیتلر و استالین و موسولینی هم زنده بودن هنوز. تازه اون جنگ جهانی بود و کل دنیا به چیز رفته بود، نه فقط ایران،
نه مثل الان که اکثر کشورهای همسایه ما دارن جلیبا. مثل چی پول پارو میکنن، ولی ما داریم چیکار میکنیم آقای سعیدی؟ به جای پارو داریم چیکار میکنیم؟
داریم پولا رو پاره میکنیم.
پولا رو پاره میکنیم.
بعد تورم بخش کالایی به بیش از 90% و تورم بخش خوراکی آشامیدنی که همه مردم با گوشت و پوستشون احساس میکنن به 105% رسیده و این در شرایطی که کشور زیر بالاترین ریسک جنگ و زیر فشار اعتراضات اجتماعیه و این وضعیت اقتصادی ضربات مهلکی رو داره به جامعه پیاده میکنه.
بله، حالا در جهت تایید حرفای این کارشناس اقتصادی میتونیم به این گزارش میدانی صفحه یوتیوبی شایان پولو گوش بدیم از بازار شهرستانی در میدان امام حسین تهران. اینم فقط در مورد قیمت هندونه است.
این هندونه قرمز 80 تومن، این هندونه آناناسیا که زرده کیلوی 100,000 تومنه، اینا هم که خربوزه هست کیلوی چندن؟ خربوزه هم کیلوی 100 تومن. توی یک ماه چقدر تفاوت قیمت داشتیم؟
هندونه قشنگ 100%
100%، یعنی 50 تومن بوده شده 100 تومن؟
در یک ماه قیمت هندوانه 100% گرون شده، اونم در یکی از میدونهای نسبتاً ارزون فروش تهران. این افتضاح نتیجه چیزاییه که سالهاست کارشناسا دارن داد میزننشون.
این دقیقاً نتیجه ناکارآمدی اقتصادیه، نتیجه سیاستگذاری اشتباه، نتیجه اجرای اشتباه سیاست یکسانسازی نرخ ارز و حذف یک باره ارز ترجیحیه. به جای اینکه آقایون به مستمرن و در طی چند ماه و به آهستگی این سیاست رو اجرا کنن، وقتی شوک میدن به اقتصاد نتیجهش این میشه.
این حرفا رو زیاد شنیدیم، ولی خب دیگه فقط مشکل این نیست که بگیم کوگوش شنوا، الان با پدیده‌های طرفیم دوستان که انگار اصلا گوششون رو بریدن انداختن جلو سگا بخورنشون.
و دردناکتر اینه که بر اساس آمارهای خود بانک مرکزی، رشد پایه پولی یا چاپ پول هم به 50% رسیده نسبت به سال گذشته. این دیگه فراتر از هشداره. ما در آستانه ابر تورم تو اقتصاد ایران هستیم و میتونیم که تورم یه تجربه کنیم که هرگز تجربه نکردیم.
ابر تورم یعنی چی؟ یعنی اینکه وضعیت برسه به اینکه قیمت‌ها در چند ساعت دو برابر بشن. تو اون وضعیته که دیگه خرید کالاهای ضروری برای اکثریت جامعه به یک رویا تبدیل میشه.
خدا وکیلی مردم میان بوم میکنن میرن.
نمیتونن بخرن.
بله. پشته مال مملکت خود ایرانه. باید ساده بشه شبیدی؟
واقعا.
بله، متاسفیم که نادانی و ناتوانی و ناشایستگی یه نظام سیاسی و اقتصادی یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا رو به چنین روزهای تلخ و سیاهی رسونده.
بازار چطوره؟
بازار افتضاح، این بازاری که داریم میبینیم. بازار شبه عید اصلا نباید اینجوری باشه.
اونم اینجا.
آره دیگه، آره دیگه، همینی دیگه. حالا اینجا اصلا باید خیلی شلوغ باشه چون نزدیک عید هم هست، 20 روز دیگه بیشتر به عید نمونه.
بله.
بازار انقدر خلوت.
می آید اگر بر سر این سفر شبی دست خالی پدر، ما مظهر اعجاز شود. قلب این خانه گرفته است، هوا میخواهد، عید میآید اگر پنجره ای باز شود. عید با سبز و سیب آمد از راه، ولی بار بر شانه ما قد دماوند شده، جای سکه وسط سفره عیدم خالیست. ارزش سکه در این شهر مگر چند شده؟ یک نفر بود که از سفره شامش با عشق کوچه کوچه به یتیمان